اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. مقام های بلند رتبه امریکا و طالبان در دوحه قطر با هم روبرو گفتگو کردند. فاکس نیوز دیروز شنبه گزارش داد که دیوید کوهن، معاون اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA، دیروز شنبه با آیت طالبان و رهبری عبدالحق وسیر، رئیس عمومی اداره استخبارات طالبان دیدار نمود. پس از حمله طیاره بی پیلوت امریکا در 31 ماه جولای بر ایمن زوایری، رهبر شبکه القاعده در کابل، این اولین بار است که مقام های ایالات متحده و طالبان با هم ملاقات می کنند. تلویزیون CNN خبر داد که در این دیدار تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، هم حضور داشت. اما CIA و وزارت خارجه امریکا تا کنون چیزی نگفتند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در ملاقات با شماری از جوانان ولایات مختلف این کشور روی آموزش دختران تاکید کرده است. آقای کرزی دیروز در توییتر خود نوشته که در این نشست در مورد تحکیم وحدت، وفاق ملی و آموزش صحبت شده و سخنرانان از حکومت موقت طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه های دختران را باز کنند. مسئولان اداره خط آهن طالبان میگویند که در هفته گذشته نزدیک به 94,000 تن متریک انتقالات توسط ریل صورت گرفته است. این اداره دیروز در اعلامیه گفته که تنها 333 تن این انتقالات صادرات و متبقیان واردات مواد نفتی و غیر نفتی است. اداره خط آهن طالبان در اعلامیه دیگر گفته که کار ترمیم خط آهن خواف ایراد تا 2 ماه آینده تکمیل می شود. به گفته این اداره، ایران تعهد کرده که انتقالات را از این مسیر به زودی آغاز خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا هر گونه شبکه های نفوذ روسیه را از بین ببرند. زلنسکی دیروز در سخنرانی آنلاین ویدیویی از کیف و کنفرانس سالانه سیاسی و امنیتی BS2 در مونتنگرو گفت:
همه کشورهای اروپایی باید هر گونه شبکه های نفوذ روسیه را از بین ببرند، طوری که اطلاعات نادرست، فساد و سیاست جنایی منتشر نشود. اهمیت این موضوع برای کشورهای بالکان کمتر از اروپا نیست.
این در حال است که اتحادیه اروپا در تلاش راهی از اتکا و منابع انرژی روسیه، اخیراً 8 دور تحریم ها بر روسیه را تصویب کرده است. و مقامات ژاپن امروز گفتند که به نظر می رسد که کره شمالی حداقل یک راکت بالستیک را فایر کرده و تومین آزمایش این نوع در 2 هفته گذشته است. و گفته اردوی ژاپن، این راکت کره شمالی در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری این کشور پرتاب این راکت ها پس از آن صورت گرفته که نیروهای آمریکایی و کره جنوبی مانور بحری مشترک را با یک کشتی تیاره بردار هسته‌ای به پایان رساندند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. صدور دستورالعمل جدید امریکا در ارتباط با چگونگی استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین نظامی، تاثیرات آن در افغانستان چه خواهد بود؟ یکی از کارشناسان نظامی:
یک عمل بسیار خوب است تا تشویش‌های مردم افغانستان و جهانیان نیز رفع گردد.
تظاهرات در شهرهای مختلف جهان در همدردی با هزاره‌های افغانستان. جرمنی میگوید ناتو برای توانایی دفاع در برابر هر گونه تهاجم روسیه بیشتر تلاش کند. دیدبان حقوق بشر از تحقیقات یوناما در پنشیر استقبال میکند. ایدربار، مسئول بخش زنان این سازمان، میگوید:
ما امیدوار هستیم که یوناما در بخش حقوق بشری کارهای زیاد انجام دهد و این یک کار مهم برای رئیس جدید یوناما خواهد بود که کارش را آغاز میکند.
و شیوع بیماری کولرا در پروان.
دز دیاگروس خودش همراه دو تا مادرش فوت کرد و فعلا زنش کتیسه دان طفلش زیر مراقبت صحی است.
و در نیمه دوم برنامه آموزشی ساعت درسی با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 25.31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اخیراً دستورالعمل جدید را در مورد استفاده از تیاره های بی پیلوت مسلح صادر کرده است. این دستورالعمل روی استفاده از تیاره های بی پیلوت رزمی امریکایی در افغانستان چی تاثیر خواهد داشت؟ جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش اماین میشنوید.
بر اساس دستورالعمل جدید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد استفاده از تیارات بی پیلوت مسلح در خارج از مناطق جنگی پس از این حملات نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان به تایید شخص رئیس جمهور نیاز دارد. این دستورالعمل روی عملیات تیارات بی پیلوت آمریکایی که در ماه آگوست سال جاری ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را در قلب شهر کابل از بین بردن چه تأثیر خواهد داشت؟ احمد خان اندر کارشناس مسائل نظامی به رادیو آزادی گفت:
یک عمل بسیار خوب است تا تشویش‌های مردم افغانستان و جهانیان نیز رفع گردد، اما امارت اسلامی افغانستان باید کوشش نماید و مبارزه نماید تا گروه‌های تروریستی من جمله القاعده و داعش در افغانستان جاواجا نگردد و به ضدشان عملیات و کوشش‌های زیاد را به کار برتند. در غیر آن ایالات متحده آمریکا که تکنولوژی و استخباراتشان بسیار پیشرفته است امکان زیاد است تا آنها حملات خویش را نیز شدت بخشد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً رسما دستورالعمل جدید را در مورد استفاده از تیارات بی پیلوت مسلح در خارج از مناطق جنگی صادر کرد. این دستورالعمل به حیث بخشی از استراتژی جدید ضد تروریسم آمریکا استفاده از تیارات بی پیلوت مسلح را محدود ساخته و اولویت بیشتر بر حفاظت از جان افراد ملکی قائل شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام ارشد اداره جو بایدن که از افشای نامش خودداری کرده می نویسد: قبل از این که یک تروریست مظنون برای اقدامات مرگبار احتمالی از جمله حملات تیارات بی پیلوت و عملیات خاص به لیست اهداف آمریکا اضافه شود، باید تایید رئیس جمهور ایالات متحده گرفته شود. دستورالعمل جدید جو بایدن سیاست ایالات متحده را به موقف دور پایانی اداره باراک اوباما باز می‌گرداند و قوانین سهل‌تر اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را لغو می‌کند که به مقامات سطوح پایین‌تر اجازه می‌داد تا هنگام اجرای حملات مرگبار آزادی عمل بیشتر داشته باشند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات آمریکایی گفتند که این دستورالعمل پس از آن صادر شد که نیروهای آمریکایی سه رهبر ارشد گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در دو عملیات نظامی جداگانه در سوریه، از جمله در یک حمله زمینی نادر در شمال شرق تحت کنترل رژیم سوریه کشتند. با این حال بر اساس دستورالعمل جدید سوریه به حیث منطقه درگیری در نظر گرفته می شود و لزوما نیاز خاص به تایید رئیس جمهور ندارد.
هزاران افغان دیروز شنبه در شهرهای مختلف جهان در همدردی با هزارهای افغانستان تظاهرات را راه اندازی کردند. این تظاهرات در اعتراض به حمله تروریستی بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشتبرچی کابل که بیشتر باشنده های آن هزاره هستند صورت گرفت. در این حمله ده ها تن کشته و زخمی شدند. تظاهر کنندگان بر ضد ممنوعیت آموزش دختران افغان نیز اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش اماین.
هزاران افغان دیروز در شهرهای بزرگ استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا به هدف همبستگی با هزارهای افغانستان به سرکها برآمده و پایان دادن به حملات بر هزارها را شعار دادند. تا تظاهر کنندگان خواستار ختم حملات تروریستی بر شیعان، ازاره‌ها و سایر افغان‌ها شده شعار می‌دادند که کشتار جمعی یا نسل‌کشی هزاره‌ها باید متوقف شود. احسان الله ناصری، یکی از اشتراک کنندگان در تظاهرات شهر بوردو در فرانسه، به رادیو آزادی گفت:
ما به این دلیل برآمده ایم که باید جلو هر نوع ظلم و بی‌رحمی در افغانستان گرفته شود، خواه در برابر هزاره ها، ازبک ها، پشتون ها، تاجک ها و یا هر قوم دیگری که باشد. باید جلو انفجارات در مراکز آموزشی، مساجد و مدارس گرفته شود. انفجارات و خشونت بر هزاره ها زیاد صورت می‌گیرد، باید جدن جلو آن گرفته شود.
شگوفا دادوان، یک زن ایرانی، نیز در صف این معترضان بود.
من ایرانی هستم، یک زنم. من از تمام مردم، از تمام کسایی که میتونن کانکسیون هایی با سازمان ملل، با جامعه جهانی داشته باشن، خواهش میکنم صدای این مردم درد دیده، نسل هزاره رو به گوش جامعه جهانی برسونن.
اعتراض کنندگان در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، بروکسل، پایتخت بلژیم که مرکز اتحادیه اروپا در آن است، در چندین شهر امریکا و کانادا نیز با شعارهای جلو گیری از ختم کشتار هزاره ها به سرک ها برآمدند. ویدیوی جریان تظاهرات دیروز در شهر برزبن استرالیا در شبکه های اجتماعی منتشر شد. این تظاهرات در حمایت از اقلیت‌های هزاره و شیعه افغانستان و همدردی با آنها پس از حمله تروریستی مرگبار هفته گذشته بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل صورت گرفت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از فیصله تازه دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان در مورد نقص حقوق بشر در پنجشیر استقبال کرده است. همزمان جبهه مقاومت ملی مخالف مسلح طالبان خواهان تحقیق و اقدامات بی‌طرفانه دفتر یوناما شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یعنی یونما ناوقت دیروز در صفحه تویتر خود نوشته که یک هیئت به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد نقص حقوق بشر در این ولایت تحقیق کند. یونما گفته که اعضای بخش‌های سیاسی و حقوق بشری این سازمان با محمد نسیم نوری والی حکومت طالبان در پنجشیر دیدار کردند. یونما پس از آن در مورد تحقیق درباره نقص حقوق بشری در پنجشیر صحبت کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در کنار ادعاهای کشته و اذیت شدن غیر نظامیان در جنگ بین طالبان و جبهه مقاومت ملی در این ولایت، ویدیوهای به نشر رسیده که نشان می‌دهد که افراد طالبان اسیران جبهه مقاومت ملی را به گلوله می‌بندند. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، با آن که از بررسی‌های یونما در مورد پرونده‌های نقض حقوق بشری در 14 ماه گذشته انتقاد می‌کند، اما از تصمیم اخیر این سازمان استقبال می‌کند. وی از یونما می‌خواهد اکنون که در مورد موارد نقض حقوق بشری ادعاهای زیاد وجود دارد، در روند بررسی این ادعاها سهم بیشتری بگیرد. بانو بار به رادیو آزادی گفت:
اعلام روز گذشته یونما که در آن گفته است برای تحقیق به پنجشیر یک هیئت فرستاده است، قابل ستایش است. ما امیدوار هستیم که یونما در بخش حقوق بشری کارهای زیاد انجام دهد و این یک کار مهم برای رئیس جدید یونما خواهد بود که کارش را آغاز می کند.
از سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی مخالف مسلح طالبان از یونما خواسته که درباره نقص حقوق بشری در پنجشیر تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد. علی میثم، نظری مسئول ارتباطات خارجی این جبهه، در صفحه توییتر خود نوشته شواهد زیاد موجود است که طالبان در پنجشیر، بغلان و تخار حقوق بشر را نقض کردند. آقای نظری همچنان گفته اگر به خاطر نقص حقوق بشر تنها تحقیق صورت بگیرد و جامعه جهانی به خاطر جلوگیری اقدامات عملی نکند، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. زبیرالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از نشر ویدیوهای کشتار اسیران در پنجشیر گفته بود در این مورد تحقیق می‌کند، اما او در مورد تصمیم تازه یونما برای بررسی نقض حقوق بشر در پنجشیر و همچنان در مورد تحقیقات خودشان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. طالبان پیش از این هم در موارد مختلف از آغاز بررسی بررسی ها و تحقیقات در پیوند به اتهام های نقض حقوق بشری که در گزارش های نهادهای بین المللی مطرح شده بود خبر داده بودند، اما تا به حال نتایج تحقیقشان را شریک نکردند.
بازمامد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغان برای یک سلسله مسابقات دیگر آمادگی می‌گیرد، اما هنوز مطمئن نیست که تا حدود دو هفته دیگر این بازی برگزار خواهد شد یا نه، زیرا مبارز در تایلند مشکل ویزه دارد. ستار فروغ با آقای باز محمد مبارز از طریق تلفن گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که مسابقه‌ای که در پیش رو دارد در کجا و چه وقت برگزار خواهد شد.
مسابقه‌ای که پیش روی دارم در یکی از ده بهترین سازمان‌های دنیا به نام بریف است، مربوط عربا میشه. ما یک سال پیش، 7 ماه پیش از امروز، سه فایت قرارداد با سازمان بریف انجام دادم. در افغانستان بودم به منظور اولین مسابقه خود، به منظور تمرینات خود آمدم، به تایلند آمدم، به تمرینات خود ادامه دادم. قرار بود که یک مسابقه ما در ازبکستان برگزار شود، ولی متاسفانه بر ما ازبکستان ویزه صادر نکرد، ما از اون مسابقه باز ماندم. بعد دوباره بنابرای درخواست سازمان ما در تمریناتم شروع کردم و قرار از این مسابقه در تاریخ 19 ماه اکتبر در کشور بحرین برگزار شود در سازمان بریف.
این بار چقدر مطمئن هستی که مسابقه لغو نخواهد شد؟
بسیار سوال اساسی کردین. ما فعلا نام همین لحظام ما مشکل ویزه تایلند دارم. ما چون در تایلند زندگی میکنم، ما کت فامیل هستم، ما باید بحرین برم پس بر بگردم تایلند بیایم. اما ویزه ما افغانایی که در بینکار کرده، تمام افغانا نهایی آخرین تلاش های خود کردن و با میگریشن تایلند تماس شدن، پاسپورت ما تسلیمشان کرد و بنابرای گفته و وعده خود میگریشن که تمام هموطنهای ما که در بینکاک هستن شاهد هستن که در تاریخ 13 ماه ویزه ما را وعده کردن که ویزه یک ساله برای ما صادر میکنن میتن. پول ویزه را تاویل کردن افغانایی که در اونجا هستن، دلش هم گرفتن. ما دیگه انتظار را کشیده را هستم، لحظه شماری دارم که در تاریخ 13 ویزه ما تسلیم شد و در تاریخ 15 تکتم بوکرگی هست از ما و مربیم یا اودارم از 4 پوکت در تاریخ 15 پرواز میکنیم دبای، از دبای در بحرین.
این 7 ماه دور از وطن در تایلند چی گونه بالاید گذشت؟
باور به خدا کنه که هر لحظه بر من که یادم میاد مردم افغانستان، وطنم، دوری از وطن، مسافرت بر من رنج است، بر من تشویش است. ما کل خانه و جای کل چیزو میلا کردیم اینجا مثل یک مسافر بیگانه وارد زندگی بکنم و در این حال فشارهای تمرین است. این بسیار زیاد سخت است.
مصاحبه ای بود با بازمامت مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال یک گزارش بین‌المللی. وزیر دفاع جرمنی میگوید پیمان ناتو باید برای تامین امنیت مشترک بیشتر تلاش کرده و از خود در برابر هر گونه اقدامات تهاجمی روسیه دفاع کند. جرمنی رهبری یک واحد بین‌المللی رزمی در لیتوانیا را با عهده دارد. آرش ماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
کریستین لامبرشت، وزیر دفاع جرمنی، در جریان مسافرت به لیتوانیا گفت که ناتو باید برای تأمین امنیت مشترک خود بیشتر تلاش کند، زیرا به گفته او نمیتوان دانست که توهمات عظمت طلبی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا کجا میتواند پیش برود. لامبرشت دیروز هنگام بازدید از عساکر جرمنی مستقر در این کشور بالتیک گفت که تهدیدات روسیه به لیتوانیا شنیده می شود و این تقریبا اولین تهدید مسکو نیست، باید آن را جدی گرفت و آماده بود. به گفته کریستین لامبرشت، امنیت لیتوانیا امنیت جرمنی است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد، باعث تنش‌های شدید در روابط غرب و کشورهای اروپایی با روسیه شده است. جرمنی رهبری یک واحد بین المللی رزمی متشکل از 3000 تا 5000 عسکر مستقر در لیتوانیا را بر عهده دارد. این نیروها بخش از تلاش های ناتو برای تقویت جناح شرقی این پیمان محسوب می شوند. لیتوانیا با منطقه کالینینگراد روسیه در بحیره بالتیک و همچنان با کشور بلاروس متحد نزدیک کرملین سرحدات مشترک دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
به این بخش برنامه خوش آمدید. فقدان آب آشامیدنی مشکل جدی برای تعداد از مردم غور.
او قریه خیلی دوره او در دست آورده نمشه. مو مجبور که بخاطر آورده خر ببری تا یک موری پس میسه 400 ترمشه.
اما پیش از آن؟ مسئولان محلی در ولایت پروان میگویند که بیش از 40 مورد مشکوک بیماری کولرا در بخش‌های آن ولایت شیوع یافته. مردم در ولسوالی شیخ علی میگویند که این بیماری جان چندین نفر را گرفته است. در این گزارش با چند تن از باشنده های محل صحبت شده است.
نزدیک 10 روز پیش بود که نورالله ناگهان خبر مرگ چند عضو خانواده ای را در همسایگیشان شنید. پس از اندکی پرسپال او دریافت که بیماری ساری در روستای درواز در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان شیوع یافته.
مریضی نورالله دمو جای محمد در همسایه ما را یک بچه جوان تقریبا 38 ساله بود، خودش هم فوت کرد، دو تا مادرش هم فوت کرد. در یک روز خودش همراه دو تا مادرش فوت کرد. فعلا زنش کتی 3 دانه طفلش زیر مراقبت صحی است در کلینیک ولسوالی لولینچ. مادرش تقریبا توایکش 65 بود که دیگه شیش 70 ساله بود.
ولسوالی شیخ علی از مناطق کوهستانی دوردست و سرسبز در دره غوربند پروان است که به ولایت بامیان راه دارد. عبدالغیاث 30 ساله هم در این ولسوالی زندگی می کند.
یک مریض جدید است به نام کلوراز. تا به حال 3 تا تلفات داشت، از یک فامیل 3 تا در یک روز تلفات داشت. یالا این کس بسیار زود کشنده است از نظر به کرونا در بین میبره. مردم خیلی زیاد نگران بود از این. تا به حال کلینیک یا جدیامه به ما کدام کمپایی نداشته است.
مسئولین اداره صحت عامه طالبان در ولایت پروان بیش از 40 واقعه مشکوک این بیماری را تایید می‌کنند که به شمول مرکز در مناطق مختلف این ولایت دیده شده. هدایت الله عظام رئیس صحت عامه طالبان در ولایت پروان بیشتر می‌گوید.
یک چند روز پیش چند واقعه مشکوک کولرا در ولسوالی شیخ علی راپور داده شده بود که تیم ریاست صحت عامه در ساحه رفته و از مریضانی که مشکوک به کولرا بود سمپل گرفته. ما در شفاخانه تخصصی فروان 20 بستر با مریضانی که مشکوک به کولرا است فعال داریم. در این بخش کدام مشکل موجود نیست. در شفاخانه و کلینیک ها دوا موجود است. دکتر صبح خدمت میکنم. هم مساعد همکار در این بخش بر ما همکاری کرده.
دکتر جمشید جلال متخصص امراض ساری است. از او پرسیدم که کولرا چقدر میتواند خطرناک باشد.
کولرا یک مرض میکروبی بوده که در نزد انسانها سبب اسهالات شدید مشابه آب برنج، استفراغات و همچنان سبب گرفتگی عضلات شخص مصاب میشه. عامل مرض میکروبی به نام ویبریو کولرا بوده. در صورتی که تداعی به موقع صورت نگیره عواقب بسیار خطرناک و حتی مرگ در پی خواهد داشت. روشهای انتقال این مرض که است از طریق آبهای آلوده به مدفوع و غذای آلوده و مگزها و دستان آلوده به میکروب از یک فرد به فرد دیگر انتقال میکنند.
مریم سعیدی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان میگوید باید هرچه زودتر جلوی شیوع این بیماری گرفته شود.
این مرض به ما به یک نگرانی بسیار بزرگ تبدیل شده. ما واقعا به تشویش هستیم که اگر گسترش بیشتر پیدا بکنه دقیقاً که تلفات بیشتر انسانی خواهد داشت و یک فاجعه میتونه باشه. به همین خاطر ما از مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان خواهش میکنیم که از یک طرف امکانات و دکتران مجرب را در اختیار مریضان قرار بدن و از طرف دیگر برنامه‌های آگاهی دهی را در مورد مرض کولرا راه اندازی بکنند تا
مریم به این باور است که افزایش فقر، پایین آمدن کیفیت تغذیه و کمبود آب آشامیدنی صحی زمینه ساز شیوع بیماری ساری در بخش‌های این ولایت شده.
کمبود آب آشامیدنی به یک مشکل جدی برای صدها خانواده در برخی از مناطق ولایت غور تبدیل شده است. مقام های محلی طالبان مشکل مردم را میپذیرند، اما طرح مشخص برای بیرون رفت از آن پیشکش نمی کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
هم 3-4 ماه میشه تمام چاهای قریه از مو خشک شده. هم تمام مردم قریه از خشکسالی و از کماوی شکایت داره. از
برای خدا زرنگار مجبور است که روزانه مسافت چند ساعت را بپیماید. تازه یک روز تای دیگر ولسوالی دور افتادش برای خانواده نونفره خود آب آشامیدنی تهیه کند. او در ولسوالی لعل و سرجنگت در ولایت غور زندگی میکند و میگوید که به علت خشکسالی دچار کمابی شده هند.
یک دانه چشمه در تایلو بود او هم خشک شده. مردم بخاطر آورده خیلی دازابه. روزانه بخاطر آورده ما در قریه علودال موری. او قریه خیلی دوره او در دیست آورده نمشه. ما مجبوری که بخاطر آورده خر ببری. تا ایک موری پس می 3-4 سات ترمشه.
زرنگار مدام نگران کودک 6 ماهش هست.
خود ما طفل شیرخورم داریم. طفل ما ناتو هم هسته. تا ما رو میوم چند ساعت که تیر میشه اونمو گوشنه و توشنه است بیچاره. ترس میخورم که امو آخر تلف نشنه یا خدای نخواسته امو سو تغذی نشنه.
در سالهای گذشته سطح آب زیرزمینی در این ولایت بلند بودند. زرنگار و دیگر مردم این ولسوالی آب آشامیدنی را توسط چاهای افرو شده در خانه‌هایشان به دست می آوردند. او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
تمام مردم از امزی مشکل بیعوی، امزی مشکل خشکسالی به خید آزاب است. یکو مستر بیره امینج نل جور کنه.
محمد باقر 27 سال باشنده دیگر این ولسوالی بازرنگار هم سرنوشت است و از مشکل مشابه سخن میگوید.
ما از شدت خشکسالی این سال بسیار از مرشم از بین رفته و آب برای نشیدن آب پاک نداریم. ما 400 را دور از قریه میرویم آب و دست خود را دخر میاریم.
برخ از مردم در مرکز و ولسوالی های غور میگویند که بسیاری تر آب آشامیدنی را از کسانی که تانکرهای سیار آب دارد به 3 افغانی خریداری میکنند. اما محمد باقر میگویند که مردم در لعل و سرجنگر فقیرند و حتی توانای خریدن آب آشامیدنی را ندارند.
بازخانه‌ای که آب یا کسی ندارند که با در تانکر و متحرک میگن آب بیارن آب میارن بسیار به قیمت بالا. قیمت بالا که میاره او پول هم نقدی برای دادن پرداخت از او نداره که پول بپردازه. مجبور است که یا گندم بده یا آرد بده.
درخواست او این است.
ما از امارات اسلامی نمی خواهش میکنیم که یک چای آبخوری در این قریه ایجاد کنه تا مردم بتوان از او مستفید شوه و امیدی طرق در درخت ها و از انمی زندگی مشکلات خود را حل کنه.
نبودی آب و آشامیدنی سی در ولسوالی لعل و سرجنگر و دیگر مناطق غور نگرانی فعالان جامعه مدنی این ولایت را نیز برانگیخته. علی حسین فعال مدنی غور است.
متاسفانه کمبود آب آشامیدنی دامنگیر زیاد از مردم شده. اکثریت مردم در آب آشامیدنی سی دسترسی نداره. سطح غور خصوصا لعل و سرجنگر اینجا تقریبا 80-90% مردم به آب صحی دسترسی نداره. دیگه از آبهای رودخانه های نو استفاده میکنه که بیشتر دچار مریضی های گوناگون شده. دیگه اکثریت خانه ها مو مصرف دوای درمان نداره که دچار کلان مشکل هسته. اگه توجه نشود شاید بیشتر مردم متضرر شود.
عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور است. او برادی آزادی پذیرفت که مشکل مردم گسترده است.
در مجموع ما تنها مشکلی که کماوی است تنها ولسوالی لعل نیست. اما ولسوالی های مثل ساغر، پسابند، همچنین 400 و بعضی ولسوالی های دیگر مثل الفاروق متاسفانه به خاطر خشکسالی کماوی هست. تلاش خریداری محلی کرده و میکنه انشالله که رفع بکنه مشکلات.
اما او از برنامه مشخصی برای رفع مشکل بیابی در غور یادآوری نمی کند. حال بسیاری ها از آمدن زمستان نگرانند. مثلا زرنگار ایران است که چطور رای چند ساعته را برای تهیه یک مقدار آب نوشیدنی برای خانواده‌اش بپیماید.
از برای خدا داد از ما مردم غریب بیرسه. روز در روز هوا یخ شده ماره. ما چی رقم او بری؟
پیام ها و نظریات شما
همه امارات اسلامی وقتی که در افغانستان وارد شد کار بر مردم گرفته شد. هیچی برای مردم نماندن. هرچی ذخیره داشتیم خلاص شد. این سال هم سوخت ها زغال چوب خیلی گران شده. خدا کنه که امارات اسلامی در حرف خود بمانه یک ذره قیمت ها بیایه پایین و الا مردم زمستان یخ میزنه.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگی زیر فقر بیکاری بدبختی میسوزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 الی 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. من از جامعه جهانی خواهشمندم اگر واقعا میخوام به افغانستان کمک و همکاری بکنم، معرف افغانستان قوی بسازم، یک معاش کافی به معلم بدن تا اینکه معلم بیچاره از زیر فقر و بدبختی بیرون شه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه آموزشی ساعت درسی تقدیمتان شود، توجه کنید به چند خبر مهم. مقام های بلند رتبه امریکا و طالبان در دوحه قطر با هم روبرو گفتگو کردند. فاکس نیوز دیروز شنبه گزارش داد که دیوید کوهن، معاون اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA، دیروز شنبه با آیت طالبان و رهبری عبدالحق وسیق، رئیس عمومی اداره استخبارات طالبان دیدار نمود. پس از حمله تیاره بی پیلوت امریکا در 31 ماه جولای بر ایمن زوایری ره بر شبکه القاعده در کابل، این اولین بار است که مقام های ایالات متحده و طالبان با هم ملاقات می کنند. تلویزیون CNN خبر داد که در این دیدار تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، هم حضور داشت، اما CIA و وزارت خارجه امریکا تا کنون چیزی نگفتند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در ملاقات با شماری از جوانان ولایات مختلف این کشور روی آموزش دختران تاکید کرده است. آقای کرزی دیروز در توییتر خود نوشته که در این نشست در مورد تحکیم وحدت، وفاق ملی و آموزش صحبت شده و سخنرانان از حکومت موقت طالبان خواستند تا دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌های دختران را باز کنند. مسئولان اداره خط آهن طالبان میگویند که در هفته گذشته نزدیک به 94000 تن متریک انتقالات توسط ریل صورت گرفته است. این اداره دیروز در اعلامیه گفته که تنها 333 تن این انتقالات صادرات و متبقیان واردات مواد نفتی و غیر نفتی است. اداره خط آهن طالبان در اعلامیه دیگر گفته که کار ترمیم خط آهن خواف ایراد تا 2 ماه آینده تکمیل می شود و گفته این اداره ایران تعهد کرده که انتقالات را از این مسیر به زودی آغاز خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا هر گونه شبکه های نفوذ روسیه را از بین ببرند. زلنسکی دیروز در سخنرانی آنلاین ویدیویی از کیف و کنفرانس سالانه سیاسی و امنیتی BS2 در مونتی‌نگرو گفت:
همه کشورهای اروپایی باید هر گونه شبکه های نفوذ روسیه را از بین ببرند، طوری که اطلاعات نادرست، فساد و سیاست جنایی منتشر نشود. اهمیت این موضوع برای کشورهای بالکان کمتر از اروپا نیست.
این در حال است که ایتالیا اروپا در تلاش راهی از اتکا به منابع انرژی روسیه، اخیراً 8 دور تحریم‌ها بر روسیه را تصویب کرده است. و مقامات ژاپن امروز گفتند که به نظر می رسد که کره شمالی حداقل یک راکت بالستیک را فایر کرده و تومین آزمایش این نوع در 2 هفته گذشته است. و گفته اردوی ژاپن، این راکت کره شمالی در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری این کشور پرتاب این راکت ها پس از آن صورت گرفته که نیروهای آمریکایی و کره جنوبی مانور بحری مشترک را با یک کشتی تیاره بردار هسته‌ای به پایان رساندند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های 7 و 8 و 9 برایتان تدریس می‌شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شه. نا نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. با سلسله درس مدنیت‌ها در افغانستان، امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می‌کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می‌شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری‌هایی را انجام دادند.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می‌باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا اینا مهاجرت کردن، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما اون مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. این اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتاب‌های ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای این مدنیت وجود داره در کتاب‌های چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودند که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتند و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدند و در اصلش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را میساختند که در اصلش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتند و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه اداره میشد پسیر به نام راجان یاد میکردند. در سیستم اینا قسمی بود که زنا از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودند و با وجود به تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم از این ذکر شدن. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوب داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در اصل ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادله کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا هم مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلات که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشن. در بعضی از روایاتشان چیزای دیگه باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون، بنیاد و دستور معنا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشه که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه، چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرگرانش هم میشت اسپه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت ارائه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول راهنمایی و زمان ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند، به زراعت و باغداری اشتغال داشتند، مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام های تاریخی که در کتاب اوستازه که شده دورای تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان های پیشدادیان، کیانیان و اسفه دوجه نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی‌های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعدی درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماهور نهر و بابریان هند را مطالعه می‌کنیم. ابتدا با شیبانی‌ها می‌پردازیم. شیبانی‌ها ازبکای ماهور نهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت. او ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می‌باشد و اصل نسب خود را به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماهور نهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از این به طرف زعف گروید، با وجود که اولاده های اینا در ماهور نهر حکومت داشتن و حکومتشان به زعف گرویده بود و به طرف ماهور نهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعض از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیر الدین محمد بابر بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعد از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل به سر می برد. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جیگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشای افشار و احمدشای عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفتای زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید میباشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از سر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیر علی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می‌کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیر علی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیر علی خان می باشد. امیر شیر علی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیر علی خان به قدرت رسید، برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و دسته دستی بودند که امیر شیر علی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیر علی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرانش و شاهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیر علی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزارجات رفته و چه خواست که مردم به کمک مردم هزاره به ضد امیر شیر علی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره طرفداری خود از امیر شیر علی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیر علی خان با محمد اعظم خان یک جای شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیر علی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیر علی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شهزاده محمد علی خان پسر امیر شیر علی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیر علی خان شد و امیر شیر علی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردند و به طرف کابل آمدند و محمد افضل خان برادر دیگیشان به قدرت رساندند. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیر علی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختند. در این زمان امیر شیر علی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنه، مثلا یک بار در قسمت حالات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنند که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم اسبق آقچه کشته شد و امیر شیر علی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه‌طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیر علی خان باشه. اما این امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیرانی که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیر علی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد، با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیر علی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان به عبدالرحمن خان پیام فرستاد و در می زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و دو جوافات شد و سردار عبدالرحمن خانم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از امی دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که با بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با او فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از همین خاطر بود که در سال 1869 از هند برطانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنند که پروگرام عصری شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشد و جریده شمس النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چقدر مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
رفتم و دل بستم و دل بریدم. اهل مطلب نرسید رفتن.
یو یو بلخ.